عرض کنم که تا اول هدایت الهی گفتیم. تو هدایت الهی ما به نوعی داریم به ما ولاهم هم جواب میدیم. اینا با عبارت ما ولاهم خواستن ما رو تحقیر کنن، بگن شما بی صاحبید دیگه، معلوم نیه کجا اومدی، به چی شد که اونوری بودیم ها شدی اینوری. خب این کار شما مبتنی بر یه به نوعی ما ولاهم، یعنی اینا چی، اینا رو از اون بر کشوندیم بر این حالته. خداوند میفرماید که من اینها رو هدایت میکنم، هم تو اصل نماز در معراج، هم تو جهت نماز در قبله، هم کیفیت نماز تو وضو، طهارتش، حق الناسش، رکوعش، سجودش، احکامش، شکوکش، همه رو من هدایت میکنم. یهدی من یشا پاسخ ما ولاهمه. خوب عرضم دقت میکنین؟ ما ولاهم من، یهدی من یشا الی صراط مستقیم. خدا با این عبارت ما رو به خودش منتسب کرد و یه تودنی به اونا زد که مسلمان ها رو مسخره نکنید، با این بهانه که چی شد، چون به لحن اونا رو که اما میتونیم لحنشون رو تقلید بکنیم. ما والله قبلت ملتی کن از چی بوده، مثل اون زمانی که گفتم میمونن پیش اومد بره، شما فهمیدین چی گفت؟ ما فهمیدیم. یه وقت اینجوری میکنم، مثلا میگم من دیگه شما متوجه نشم، شما متوجه شدین برای من بگین، این بی احترامی میگم، فهمیدی چی گفت؟ خب این یعنی اصلا حرفاش مفهوم نی، دارم استهزا. ما واللهم یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. این پاسخ خدا به اون بی احترامی اوناست که خواستن ما رو به نوعی بی حساب و بی صاحب جلوه بدن. نکته چهارم متعلق هدایت الهی. این که میگیم خداوند هدایت میکنه، متعلق هدایت امور چرا زدم؟ تکوینی و تشریعی. این کلی و جزئیه، اشتباه نمیشم تکوینی و تشریعی. متعلق هدایت الهی هم کلیه هم جزئیه. یعنی چرا باید جزئی باشه؟ همینجا بگین؟ یعنی؟ برای رسیدن به کمال هدایت به عام با کلیات کار را خوب باشیم. چجوری خوب باشیم؟ جزئیاتشو باید بدونیم. هم امور کلی هم امور جزئی. تو امور کلی سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 19 رو ببینید که بارها خوندیم، بازم ببینیم چشمون روشن بشه به آیه 19. می‌فرماید که ان الدین عند الله الاسلام. اصل دین، خط آقا خط کلی هدایت چیه؟ تسلیم شه. هدایت کلی خدا یک کلمه است، سلم. لمن لی، سلم لی، در مقابل من خدا تسلیم شه، همین. این خط کلی هدایته. لذا ان الدین عند الله الاسلام. خیلی این تسلیم یه چیزی، حالا بحث تو کلی میطلبه. تسلیم یعنی چی؟ تسلیم باشه. تسلیمی خدا، تو تسلیمی؟ تو هوا مطابق میلت نباشه، یه جور با آسمون نگاه میکنی لای اوزان سوراخ میشه از نگاه عجیب و غریب تو. تو تسلیمی؟ من تسلیم میدونی چیه؟ خودم میگم، تو که میگم منظور خودم هم جسارت به شما نکنه، بی خودی دعواتون میکنم، خودم عامل نیستم. بعد بیاید سوره مبارکه بقره آیه شریفه 97. چرا؟ صبر کنید. قل بگو من کان عدو و لجبریل، هر کس که دشمن جبرائیل سلام الله علیه باشه، فانه نزله علی قلبک، بدونه که جبرائیل بر قلب توی پیامبر نازل میشه و به اذن الله میاد مصدقا لما بین یدی، هر چی قبل از او بوده رو چه میکنه؟ تصدیق میکنه. و هدن و بشرا للمؤمنین، جبرئیلی که میاد بر توی خاتم انبیا نازل بشه تمام انبیای قبل رو تایید میکنه و برای تو هم مطلبی آورده که هدن و بشرا للمؤمنین. چرا جبرئیل که نازل میشه و انبیا همه هی داریم مصدقا لما بینه مصدقا لما بین یدی من تورات و الانجیل، چرا این پیغمبرا میگن ما مصدق قبلیاییم؟ چون کی داره میگه اصل دین؟ اصل دین یکی یعنی چی؟ اسلام دیگه. وقتی اصل اسلامه یعنی همه دینایی که دارن میان یه چیزن و یه چیزی میگن، حالا نوع گفتن متناسب با مخاطب ممکنه متفاوت باشه. این که میگیم ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا تسلیمه، یعنی همه پیامبران صاحب یه دینن. ما در واقع ادیان نداریم، دین داریم. طبیعیه که من ادامه ایشونم، میگم ایشون، ایشون ادامه ایشونی، من میگم همه قبل از من، خب همه اینا اسلام بودن، منم اسلامم دیگه، برای چی تایید نکنم؟ تصدیق بین یدی ناشی از اینه که همه یه چی دارن میگن، بیانش فرق میکنه. بفهم باید سوال جواب، سوالتون رو جواب بدم. هدایت ثانویه کی شامل عالم میشه؟ خب نه زمان، پنج سالگی، ده سالگی، پونزده سالگی، بیست سالگی. باید سوال منو با یه سوال الان جواب بدین. مگه هدایت ثانویه برای همه در یه زمان اتفاق میفته؟ اون وقت من تازه میتونم جواب بدم. پاسخ چیه؟ نه. پذیرش هدایت اولیه، گفتیم فطرت دیگه، من با فطرت حرکت میکنم. به محض این که خداوند ببینه من برای ادامه مسیر محتاج کمکم، مهر هدایت ثانویه رو میزنه. لذا یه کسی ممکنه توی زندگی ساده شناسنامی تا 70 سالگی هم به هدایت ثانویه با این فطرت داره بی سر صدا میره. یه آدم درگیر، پرکار، پرتلاش، آرمانگرا به بلوغ نرسیده، خدا هدایت ثانویه‌شو بهش بده. پس اون هدایت ثانویه دقیقاً در زمانی که ما نیاز داریم میاد سراغمون، به شرطی که تا اون زمانی که هنوز بهش نیاز پیدا نکردیم در عمل به هدایت اولیه که راهنمایی نمیخواد کوتاهی نه. میرسونم خوب حرفمو؟ همش هم. لذا اینکه طی این مرحله بی همراهی خضر مکن. بعد میان میگن استاد، یک استاد اخلاق بدید. میگن ببین، میگه طی این مرحله، تو الان اون مرحله هستی، این مرحله اگر کسی بهش رسید خضرها اونجا منتظرن. خودت نه، منتظرن تو به این مرحله برس، اونجا خضرها واسدن که تو رو ببر. میرسونم؟ خیلی. یه سوال نپرسین شما؟ بفهم. خیلی حالت گیر. نه. با صلوات بگین، گریه می‌کنین اینجا.
من برداشتم از هدایت ثانویه این بودش که مثلا من الان
هدایت ثانویه یه هدایت تدریجیه، یه هدایت آنیه. هدایت آنی یعنی اونجایی که مسیری باری میخواد معلوم بشه. هدایت جزئی توفیق ها و الهامات و امداد های موردیه.
جفتش
هدایت ثانویه است. یعنی یه وقتی ما توی بزنگاهیم، خب بزنگاهایی که آدم ها یه مرتبه رای 100 ساله میرن، این بزنگاه هدایت ثانویه است. یه جا یه مورد یه امدادیه. یادمه یه ماه خورده قبل بود اصفهان، آیه آیت الله سید ابوالحسن مهدوی نماز باران خوندن. خب الان اون نماز باران تأثیرش چی بود؟ یه کسی حالا خواسته بود مثلا تیکه بندازه، گفته بود نماز باران خوندن کانادا برف اومده، یا چون رفته بود وی پی ان رو خاموش کنه. خب هر کرکر الان این همه بارون میاد، میتونیم احتمال بدیم که خدا به ما توجه کرد؟ من عالم بالغیب نیستم که بگم اون نتیجه شد این باران، مثلا نمیدونم، ما که عالم نیستیم، شاید بوده، اصلا هیچ خبر ندارم، اصلا نمیتونم حرف بزنم، ولی بدونیم که خدا ما عنایت داره. اصلا ما نماز باران خوندیم، خدا الان بارون نفرستاد، اون کار ما که هدر نرفته که. یه وقت آمدنم همین الان، یعنی دیشب بود که چند نشون میداد جای مختلف باران اومده و اینها، داشتم با خودم میگفتم که خدای مثلا این نتیجه دعاها بود، نتیجه روزه ها بود. چون یه وقتی به آقا گفته بودن، هی مثلا التماس داره گفته بودن من همه دعاها میذارم فاطمیه. خب نه نمیخوام بین اینها بگم اینا مقارنن، حتما علت و معلولم هستن، من که چش دیدن پشتشو ندارم، ولی میخوام بگم که گاهی اوقات میشه اینها رو به نفع رشد خودمون تفسیر بکنیم و این باعث بشه یه حرکتی بکنیم. میگه اینجوریه، یعنی فاطمیه یه برکتی داره دیگه، حتما یه برکتی داره، ولی سعی کنیم خودمون رو به این برکته بچسبونیم، بریم سراغش. همین زحمتی که شما میکشید بالاخره یه شب دو شب برنامه برگزار میکنیم، یا ما هم هستیم، مثلا اسما رو بنویسید، مثلا اون تای لیست ما بودیم، اومدیم مثلا حرکتی تلاشی فلان. دوم، امور تشریع، امور جزئی. تو امور جزئی باز خداوند خطوط جزئی رو مشخص میکنه، که حالا لزوما خطوط جزئی و خطوط کلی برای همه ادیان یکی نیست، اون کلیه با یه ادبیاتی جزئی متفاوت. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 48 رو عنایت کنید. جزء 6 سوره مبارکه مائده. پیامبر: و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب. پیامبر، بر تو قرآن رو نازل کردیم به حق که تایید کننده اون کتاب هایی که قبل از اون بوده، و مهیمنن علی و نگهبان اون کتاب ها. قرآن نبود اونا مشتری پیدا نمی کردن، بین می رفتن. دقت کنید حالا. فحکم بینهم بما انزل الله، در میان مردم، اهل کتاب، مؤمنین، در میان همه به چی حکم کن؟ بما انزل الله، همون چیزی که خدا بر تو نازل کرده. بله، خب تورات و انجیل هم خدا نازل کرده، به اون چیزی که به تو نازل کردیم، امروز نازل کردیم. ولا تتبع اهواءهم، از اون چیزایی که اینا میگن تبعیت نکن. اما جاءک من الحق، از اون چیزی که ما به تو دادیم به خاطر خواست و هوای اینها عدول، اینا اومدن میگن اینجاشو اینجوری حکم کن، بگو به من گفتن چه جوری حکم کن، من همون جوری که بهم گفتن حکم میکنم، اون که شما میگید نه. ولا تتبع اهواءهم اما جاءک من الحق، چرا لکلن، برای هر قومی، هر امتی، پیروان هر دینی، جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر پیامبری که اومد و شریعتی داشت یه شریعت و منهاج و راه و طریقی قرار دادیم که با دیگری متفاوته. ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، خدا اگه میخواد خب همه شما رو یه امت قرار میداد، همه رو یه جور، ولی خب متفاوت قرار داد. چرا؟ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، برای این که شما رو مورد امتحان و ابتلا قرار بده در آنچه که بهتون داده. من از توی پیامبر در همین چیزی که بهت دادم میپرسم، مسلمان، توی مسیحی، توی یهودی، توی مثلا هر دین دیگری. پس خداوند به صورت جزئی هدایت میکنه، اون هدایت، هدایت جزئی هر امت با همون شریعت خاص خودشه و امت با همون امتحان میشه. حالا فرض کنید ما امت پیامبریم، میایم میبینیم احکام شریعت حضرت عیسی علیه السلام آسون تره، بریم اون انجام بدیم. من از اون شریعت از شما نمیپرسم، من از آنچه که به ما انزل خودتون از همون سوال خواهم کرد. پس هم جزئی هم کلی. نکته پنجم، تو یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، موضوع تغییر قبله است که نکته ای توشه. مسلمونا دو تا ضربه زدن. ضربه اول به کی بود؟ به مشرکین. ضربه مشرکین چی بود؟ هجرت. متاسفانه، حالا متاسفانه میگم به جهت تاریخی خب خیلی این بحثا کم توجه میشه. هجرت پیامبر خیلی چیز مهمیه ها. پیغمبر زمانی هجرت کرد که مشرکین به این نقطه رسیدن که او رو شهید کنن. در جریان هستی که قرار بود پیغمبر، در جریان بعثت هستین که حضرت مبعوث شدن الان، یعنی اومدن. میگم زمانی قرار بود که مشرکین نهار بخوردن، تو خونهاشون نشسته بودن، فوتبال بازی میکردن، پایتخت سه میدیدن. نه، مشرکین به این نقطه رسن پیغمبر رو شهید کنن دیگه. شب هجرت، شب لیلت المبیته، اونا ابو طالب و خدیجه سلام الله علیهما از دنیا رفتن، پیغمبر شده تنها. خب الان خداحافظ، نخانی اومده نخانی رفته. از اون نقطه‌ای که به ظاهر پایین پایینه، پیغمبر هجرت کرد، رفت یه شهر دیگه، مردمی با او بیعت کردن، پیغمبری که تو مکه جانش در خطر بود و کاری نمیتونست بکنه، صاحب یک حکومت شد که حالا قریش از ترس اون حکومت باید بره باش بجنگه و شکستم بخوره. هجرت اصلا خیلی، من خیلی خیلی کم دیدم که صحبت بشه. خب این یه مناسبتی است، میشه در مورد یه صحبتی کرد که پیغمبر تو چه شرایطی بود و هجرت، یعنی از اون نقطه پایین پایین تو نگاه کفار، ولی پیغمبر که همیشه از اون نقطه یه مرتبه، اصلا مدینه، جنگ، مبلغ، اسلام آوردن، پیمان بستن، قدرت پیدا کردیم با گروه های مختلف، به عنوان یک قدرت پیمان می‌بندیم. با شما 2 سال، با شما 3 سال، با شما 4 سال، با شما 5 سال، با هم پیمان استراتژی می‌بندیم. به شما مملکت هم ما کمک می‌کنیم، با مملکت هم تو کمک کن، چون هویت پیدا کرد جامعه اسلامی. این تو دهنی مسلمین به مشرکان. حالگیری و ضربه مسلمان به یهود چی بود؟ حالا اهل کتاب یهود محورن چی بود؟ تغییر قبله، که مفصل تو آیت بعد بهش انشالله اشاره خواهیم کرد اگه عمری باقی بود. اینا همه چیزی که تک آسه برشون مونده بود چی بود؟ اینا برای عبادت دستشون زیر تیغ ماست، دستشون گیره. چقدر دیگه مونده؟ 24 دقیقه دیگه مونده برن. من خدای برن چه جوری؟ ارشد کلاس، بعد کلاس بیاد من برای درصد 5-6 تا آدم سایی معرفی کنم، دعوت کنیم بیان اینجا شوری نشه. همین جوری این چرا این جلسه چه خبره؟ سرده؟ من اصلا جاکت هم در نیوردم. توی گرما که میشه تا یه حرف میزنه استاد شما که چادر ندارین، حالا هم سرمای چادر دارین، این به اون در خیلی سرده؟ من سردم. این چرا پس؟ کنار بخاری؟ دیگه به نظرم و الان بقیه هم سرده. تو شما سردتونه؟ آقا بناشیم بریم. الان یه نفر میمیره، یه نفر مثل قضیه دیشب میشه میگفت تو صف نفر نمیرفتن، اینا رو میذاشتیم برای جلو. چه خبره؟ اینقدر سرد نیه؟
نه من میگم زیر ماسک میخوام مشارکت کنم، ولی این نفس سردم صدا.
خب ماسک دونو بدیم پایین اگه اینقدر خطریه. خیلی خب تا 24 دقیقه دیگه باشین میتونین زندگیتون ادامه بدین. امید داشته باشین به بعد از الان شد 23 دقیقه. اون موقع که من این سوال رو پرسیدم نگاه کردم 80%تون هیچ کاری انجام نمیدادین، جزوه نمی نوشتین. این کزم غزی که خدا به من داده هم یه نعمتیه واقعا. یعنی یک فحشای خوبی به ذهنم میرسه، اما رو تونگه ایام ولادت و ایناست دیگه، باید بگذاریمش با شادی و محبت و اینا. تو امور جزئی چیز توی برخورد با یهود تغییر قبله بود. حالا آیات بعد میرسیم. یعنی ببینید اینا احساس میکردن یه جای دست مسلمان ها زیر تیغشونه، مسلمان ها دستشون رو کشیدن تیغ رو کردن تو چش یهود، یعنی تمام شد دیگه. بعد اونا آمدن که چی شد؟ توهین به انبیا شد. چه توهینی شد؟ لله المشرق والمغرب. نکته آخر این آیه نکره بودن صراط. میفهمد که یهدی من یشاءو الی صراط مستقیم. خب مثل اهدنا الصراط المستقیم نمیتونست بگه به همون صراط مستقیم مألوف، همون چیزی که همه باش انس داریم و میدونیم مثلا صراط خداوند و فلان، نمیتونست اونا بگه؟ نه، خدا میگه اهدنا الصراط المستقیم. اونجا اینجا میگه الی صراط مستقیم. این صراط، اول یه نکته بگم چون سوال موضوعی که میخوام بگم این نیم نکره آوردن خودش بعضی وقتا گره سرود تلیه نور
وقتی که نکره میاری در این حال که ابهام داره بار داری خواستش میکنیم به تاکیدش بیشتر میکنیم.
کلمه که خواستم رو نگفتیم. بگیم
ابهام خواستش تجزیه بشه موضوع، یعنی الاد
تجلیل خوبه. همین وضع تعظیم، تکریم، تخبیث. تخبیث چیه؟ یعنی خبیث شدن؟ نه. تأکیل یعنی خوردن؟ نه. تعظیم، صراط مستقیم. بعضی وقتا این که میگیم قرار یه نفر بیاد، اتفاقا بیشتر تعظیم میشه تا بگیم مثلا ایشون میخواد بیاد یا ایشون با قرار یکی بیاد. این شکلیه. از اینجا یه عده میخوان ماهی خودشونو در این فضای غبارآلود سید بفرماین. میگن اهدن یهدی من یشاء الی صراط مستقیم دلالت بر پلورالیسم دینی میکنه. کی گفت ها؟ اینقدر تعجب کرد یاد جناب خان افتادم. پلورالیسم؟ تو این بحثا خیلی مشارکتتون خوبه. یعنی یه حرف چرت و پرتی بگیم، بله من یک مطلب اچرتی دارم از اینم یه افرتی، حالا تو بحث علمی میگم این بار فقط میخوای سوال بپرسین، اما اینکه به سوالات جواب بدین سردتونه. میگم پلورالیسم دینی تو وقتی صراط و نکره گذاشتیم، یعنی طبیعتاً ما هر راهی، هر صراطی، مهم اینه که هر کی یه راهی داره. بعضا میرسیم به انسانیت. صراط نکره است، یعنی این که صراط خاصی مد نظر، هر کی از هر راهی میتونه به خدا برسه. از طرق الی الله به عدد انفاصل، منظور اینه. وقتی که میگیم یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، دلیل نکره بودن صراط اینه که ما سه جور صراط داریم. خب ولذا صراط و نکره میاریم به خاطر اینکه همه صراط ها رو در بر بگیره. چه از این؟ یعنی ببینید طرف منتظره از چی رو در بیاره. صراط نکره اومده، یعنی صراط خاصی مد... صراط ایشون چی دوست داری؟ شما چه جوری؟ تو دلت پاکه، تو نمیدونم با حج، تو با فوتبال، تو با دوست عزیز. این که صراط نکره اومده به خاطر این که در اعصار مختلف صراط های مختلف نیازن و ناظر به موجودات مختلف. ما سه جور صراط داریم. یه صراط تکوینی. صراط تکوینی سوره مبارکه هود آیه شریفه 56 رو بیارید، آیه رو بخونیم بعد عرض کنم. سوره مبارکه هود آیه شریفه 56 جزء 12 می‌فرماید که انی توکل تو علی الله ربی و ربکم، من توکل میکنم به خدای خودم و خدای شما. این از بیان حضرت هود علیه السلام در برخورد با قومشون. ما من دابتن، هیچ جنبنده ای نیست، الا هو آخذون به ناصیتها، مگه اینکه زمامش به دست خداست. هر موجود ان ربی علی صراط مستقیم، خدا بر اون صراط مستقیم، یعنی خداوند راهی که تعیین کرده خودش رو اون راهه و موجودات رو تو همون راه داره حرکت میده. این خاص هر موجوده. مثلا فرض بفرمایید که صراط مستقیم ماهی تو آبه، اما صراط مستقیم یه توتی تو آب، این خاص هر موجوده. و خدا چطوری طراحی کرده؟ میرن توی چند کیلومتر زیر اقیانوس یه موجودی پیدا میکنن، تلسکوپی که بیج مثلا تا اون موقع میکروسکوپ بباشید، تلسکوپ میکروسکوپی که بذارن، این هیچ جای دیگری در کره زمین جز همینجا نبوده. با نمک اینه که کنارش یه گیاه پیدا میکنن، هیچ جای دیگه کره زمین جز اینجا نیست و این غذای اینه. این میشه چی؟ هدایت تکوینی خداوند که این موجود، این که ببینیم موجودات مثلا به صورت غریزی یه کارهایی رو انجام میدن، اکتساب نمی کنن، همون به یه سنی میرسن یه کاری انجام میدن. گربه به یه سنی میرسه مثلا یاد میرشه، این بهش یاد ندادم مثلا باباش بیاد نگاه کن اون کبوتر رو من چجوری میگیرم تا هم برو بگیر، نه، این به صورت غریزی میره. این اولین نوع صراط. دو، یه صراط تشریعی داریم. این صراط تشریعی برای انبیاء و طبیعتاً ناظر به اقوام بشر. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 213 رو عنایت کنید. کان الناس امتا واحده، مردم یه گروه بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا انبیا رو فرستاد، هم بشارت دهندن هم انذار دهنده. و انزل معهم الکتاب بالحق، و باشون کتاب به حق فرستاد. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، که در میان مردم با آنچه که اختلاف میکنن با اون حکم الهی حکم کنن. و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات و بغیا بینهم، کیا اختلاف کردن تو این؟ اون کسایی که بهشون بینات رو دادیم بغی کردن، یعنی ما بهش علم دادیم، کتاب دادیم، بینه دادیم، از این سوء استفاده میکنه، تجاوزگری میکنه، با همین از حق میخواد استفاده باطل بکنه. فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه، خدا اون کسایی که حسابی بودن رو، یعنی خودشون کاری کردن، پاسخ داد. فهد الله الذين امنوا، این مؤمنین رو خدا نجات داد. لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، در اون اختلافی در حق شده بود با اذن خودش، به خاطر تلاش اون البته. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، این صراط یعنی چی؟ صراط تشریعی، صراطی که خدا درش باید و نباید و برای ما مشخص میکنه، چارچوب اینه، این آره، این نه، این کم، این زیاد. پس ما یه صراط تکوینی داریم بر همه موجودات، یه صراط تشریعی داریم که مال ما هست توسط انبیا، یه صراط خاصم داریم برای هر قوم توسط انبیا. سوره مرکه انعام آیه شریفه 153 رو ببینید. بفهم یه سوال نپرسیدین؟ خوب فهمیدن. و مکر و مکر الله الله خیر الماکر. سوره مرکه انعام آیه شریفه 153. چقدر زود گذشتم. حاشیه هم نرفتیم جلسه. رفتیم؟ حتی یه خاطره هم نگفت. من بعد ترسیدم. یه خاطره هم جا نکردم. خب. حتی خاطره برم نبود موضوعات. و اینقدر شما سرما خورده بودین. اصلا خاطره هم نیومد. یه چیزی بگیم. بعد فضای معنوی باشه. و ان نهازا صراطی مستقیما. این راه مستقیم منه. فتبه او. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. از راه مختلف تبعیت نکن. حضرت موسی علیه السلام اومده میگه این زمان ابراهیم این بوده. آقا اون برای زمان از ابراهیم بود، الان پیامبر اولوالعزم منم، پیامبر ما اومده. میگن تو کتاب ما این اومده، برادر عزیز تو کتاب شما برای اون موقع بوده، الان منم پیغمبر مطاع. صراط خاص ما یعنی ذیل صراط تشریعی کلی که یه کلیاتیه، میشه تسلیم، میشه توحید، میشه نبوت، میشه معاد، میشه عدل، تو اینا که کلیان. علاوه بر اینها یه صراط خاص داریم که شریعت خاص انبیاء اولوالعزمه. اینا اون که میبینی نکره صراط اومده به این معناست، نه به این معنا که چون صراط نکره اومده پس صراط خاصی. دوست عزیز اگه گفتیم یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو سوره مرکه هم آیه 6 میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اونجا صراط چیه؟ معرفه از الف لام داره. از این صراط مستقیم نتیجه میگیریم صراط نکره است، پس پلورالیسم دینی. واقعا اینجا همون بیت ناظر به امام کاظم علیه السلام و پری به کربلا قابل قرائت. خب سوال نپرسیدین؟ گریه نکنیم بگین. به جای که گریه کنیم تو بحثا مشارکت کنیم. بفهمید.
توی نوع اولش صراط تکوینی، این که گفتیم هر موجود مثلا ماهی صراط تکوینیش مثلا آبه و این پوتین توی این در واقع این صراط تکوینی به این قاعده که هر موجودی صراط خودشو داره داره اطلاق میشه. یعنی هر موجودی ببخشید اقتضاء خودشو داره
اطلاق
میشه، یعنی که مدفعه این که هر موجودی یک راه برای زندگیش داره.
فرقش چیه؟
این یک قاعده رو داره میگیره، یعنی توی موجودات مختلف یکیه، یعنی یک قاعده داره به همه اطلاق میشه. ولی اون خب متفاوته دیگه هر موجودی، که این انگار که باید سبیل باشه نه صراط. اگر که این رو
سبیل صراط جایی مطرح میشد که موجود اختیار داشته باشه و بتونه خارج بشه، اما توی صراط تکوینی خداوند اون موجود رو طوری هدایت کرده که اون بر اساس همین هدایت عمل بکنه به صورت غریزی. اگه سوال درست فهمیده باشه، برای هفته بعد آیه شریفه 144 رو مطالعه کنیم که خیلی بحث مفصل، یعنی فکر کنم 2 یا 3 جلسه طول بکشه. بحث امتن وسطا خیلی هم بحث به نظرم جذاب و ساعت 44 43 تموم شد دیگه. نه ساعت 42 بودیم. خب ساعت 43 من فکر کردم آره 143 که فکر کنم 2 یا 3 جلسه امتن وسطا بس ببره. خب گفتیم گفته بودم بخونیم. خب اگه بخوندین که پس مقرری نده. بریم سراغ سوالات. خب 9 دقیقه. شناسه صلوات به شهدای گمنام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بزرگوارید. منم ممکنه تو برخی از موضوعات با شما موافق باشم، یعنی اینکه آره همه اینا رو درست میدونید، ممکنه بگم اون کار خوبه اما کافی نیست، ولی این نیست که با شما کامل مخالف باشم. ممکنه عرض بکنم این کار خوبه، باید کامل تر بشه. شناسه صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. رفتین همه تو کار صلوات، اگه صلا دونستین بلند بخونید. باش ببخشید، من جدیدن از حرفایی که میشنم دارم بینچه میرسم که ما به زبان میگیم که رهبری مسئول نیست، ولی تا حالا یک بار هم نگفتیم تو فلان مسئله اشتباه کردیم. ما حتی جایی هم که خود رهبر میگن ما اشتباه کردیم، ما 100 تا توجیه میگیم که منظورشون اینه. با شخصی بحث میکردم، شخص فعال انقلابی است ولی منتقد. اول از سر بودجه ای که آقای رئیسی بسته بود، میگفت ظلم کامل و سهم شهرستان و شهرهای مثل سیستان و غیره کلا نادیده گرفته شده و بودجه واقعا ظالمانه و فقط تورم میاره. میگفت دیگه برای من بین رئیسی و روحانی فرقی نیست. میگفت الان چرا رهبری تو این موضوع که ظلم آشکار ورود نمیکنه؟ من گفتم قرار نیست رهبر همه جا ورود کنه. ایشون این بحثو کردن که فرافکنی و کلا که رهبر مسئول است و مجلس خبرگان تا حالا یک بار نشده بود گزارش بده که فلان کار رهبر اشتباه بود. از مخالفینم نمیذارن تایی صلاحیت بشن برای خبرگان، فقط یه آقای هاشمی بود. از اون مجلس خبرگانی که دم به دقیقه در حال تعریف و تمجید از رهبری غیره هست، چاپلوسی میکنه، چه جور ناظری؟ استاد واقعا حرفشون درست نیست. خب ما میگیم مجلس خبرگان یه بار ندیدیم چیز خلاف رهبر بگن یا نقد. ضمن اینکه شرط ولی فقیه دارد است، مگه میشه یه نفر 70 سالش کاری نکنه که در زیر سوال بره؟ خب اینجوری معصوم میشه. اگر هم بگید قرار نیست خبرگان بیاد نقدها رو به ما بگه، بازم درسته، چون بالاخره مردم باید حس کنن که واقعا نظارت از افکار عمومی مهمه. چه ساعتا من ربط اول سوال با آخر سوال رو نفهمیدم. بودجه ظالمانه است، رهبری ورود نمیکنه، پس خبرگان نظارت نمیکنه، چه ارتباط داره؟ بودجه باید بیاد مجلس. اگه به شهری مثل سیستان یا مردم استان سیستان داره ظلم میشه، اونا نماینده دارن تو مجلس، اونا باید بیان بگن. اونا هم چیزی نگفتن. کمیسیون تلفیق، از همه کمیسیون ها از شهرهای مختلف عضون. الان کلیات بودجه تصویب شده، تو جزئیات هزار تا اتفاق میفته. این اول رهبری باید بیاد وارد بودجه بشه، یعنی بگه بودجه سیستان زیاد کنی، فردا دولت میگه آقا ما کشور نمیتونیم اداره بکنیم چون رهبری بودجه رو به هم ریخته. این وقت کی پاسخگوئه؟ این اولا. ثانیا این که میگیم آقا ناظرش خبرگانن، خبرگان تو این چند سال نیومدن بگن رهبری اشتباه کرده، رهبری باید حتما اشتباه کنه؟ یعنی این مقدمه ذهنی که ما داریم که آقا مگه میشه یه نفر اشتباه نکنه؟ بله که میشه. کی گفته اسمت مال 14 معصوم؟ این خانومی که در قوم هستن اسمشون فاطمه است، 3 تا امام بهشون گفتن معصومه. اسمت برای غیر امام میشه؟ ممکنه غیر امام اسمت از گناه پیدا بکنه؟ آره، آیت الله خانساری تو جریان انقلاب ورود نکرد، اومدن به امام گفتن آقای خانساری عدالت داره برای مرجعیت، چی برای انقلاب کمک نکرده؟ امام فرمودن در مورد آقای خانساری شایبه اسمت هست. لذا چرا برای ما عجیبه که یک کسی گناه اشتباه نکنه؟ برای چی؟ یعنی این نه دیگه حتما باید یک اشتباهی بکنه، اشتباه نمیکنه. مثلا شما نشده یه آدمی رو ببینید 30 سال یه کاری رو انجام میده، تو اون کار اشتباه نمیکنه، ایشت عجیبیه. یه قاضی 30 سال 35 سال قاضیه، همیشه تلاش میکنه، تلاش میکنه خوب کارش رو انجام میده. برای چی؟ مقدمه ما اینه که اگه از رهبری اشتباهی نمیگن پس حتما یک نکته. بعد میگید خبرگان چاپلوسی میکنن. بله بنده ممکن نپسندم این که یک عضو خبرگان یک جمله در مورد رهبری به کار بره، اما این که چون ما نمیدونیم پس این کارو نمیکنن، این حرف اشتباهه. کسایی که اینو میگن یک بار آیین نامه مجلس خبرگان رو خوندن. میدونید سالانه اینها کمیسیون تشکیل میدن، کمیسیون نظارت بر رهبری. اینا در طول سال تمام رفتار رهبری جلسه برگزار میکنن، ارزیابی میکنن. خب به اشتباه نرسیدن یعنی گناه رهبری. الان این که میگید بیان به ما توضیح بدن، خب بیان توضیح بدن که آقا این اتفاق افتاد، رهبری با این کیاست اینو حل کرد، باز میگه چاپلوسیه. تو این کشور هزار تا اتفاق میفته با کیاست رهبری حل میشه، اینا رو بیان بگن هی تعریف از اون میشه و قوت او و عقلانیت او، باز میگین چاپلوسی شده. شناسه یا ستار العیوب، خب اون کار که کار خوبی نبوده و امیدوارم بقیه راضی باشن، من مشکلی ندارم ولی بقیه باید راضی باشن انشالله. تفکرات آقای حائری اینساد درسته؟ آره. شما اطلاعی دارین؟ بله. من از کسی شنیدم میگفت با چیزی که آقا میگن کمی تضاد داره. این که ایشون میگن باید فقط رو شخصیت خود کار کرد، من رو میگم بعد از خود رو جامعه نیز تاثیرگذار باشه. ببینید، صرف این که ما یه جایی سلیقه‌مون با یکی نمیخونه پس این به درد نمیخوره، این خوب نیست. خیلی بحثای خوبی دارن آقای خدا رحمتشون آقای صفایی حائری و قابل استفاده است. اصلا برای بار دوم انشالله روز مادر مادر میشم. به 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 مبارک انشالله. میشه برام دعا کنین، صلوات بفرستین؟ استرس دارم. یه صلوات بفرستین همه. اللهم صل على محمد و آل محمد بعد. انشالله خیلی خوب و راحت و بدون زحمت و هفته دیگه خبر بدین که مادر و فرزند خوب و سر و مر و گندن، زردی مردی هم انشالله نداره. انشالله انشالله. قدمش هم خیر و پربرکت و خوش روزی انشالله. با توجه به اینکه احتمال میدیم ترم بعد نتونیم کمتر از 4 جلسه غیبت کنیم، آیا ترس حذف شدن کلاس ثبت نام نکنیم یا ثبت نام کنیم بیایم تلاش کنیم غیبت نکنیم ولی غیبت اون از حد مجاز رد شد بهمون کمک میکنید؟ مؤمن زرنگ هستینا. ثبت نام کنین انشالله به 4 جلسه نرسیم. من از فیزیوتراپی کلاس رو گوش میکنم، لطفا دعا کنید که درمانم موفقیت آمیز طی بشه. حتما بعد خوب شدن کلاس حضوری شرکت میکنم انشالله انشالله انشالله. استاد فکر کنم اینجا اعلام نکردین چهارشنبه یا فرزندان معنوی شدن
قبل از خوندن سبقات، یعنی این پنجره
رو قبل از که از کجا میدونستن؟ روزای قبل بودن احتمالا. استاد بیت المقدس به چه معناست؟ یعنی خانه قداست دار، خانه‌ای که محل قداست و نورانیت. استاد من هم دوشنبه هم چهارشنبه من هم دوشنبه هم چهارشنبه منو به عنوان فرزند ارشد بپذیرید لطفا. چون دوشنبه یا دوم شدن ایشون هم تو کلاس دوشنبه هم چهارشنبه هم رتبه ایشون. آره دیگه، شما فرزند ارشد میشین احتمالاً به عنوان وصی من توصیه‌های بعد از خودم رو به شما بگم. من فرزند معنوی شما هم شرق و غرب و شمال شهر رو تشخیص نمیدم، باید آدرس بده دقیق. یعنی از من فقط همین رو برس بردین، نورانیت، عشق، تهجد، اینا ما مزاحم نیستیم. به وقتا مثلا صدای من اذیت کنه هم دیگه رو خوب نتونید مثلا توجیه بکنید. دکتر اینجا این شبهه ایجاد میشه که ممکنه کسی بگه من دیگه رو به قبله نماز نمیخونم. آها خب نه، همون خدایی که میگه فعینما تولو فثم وجه الله، همون خدا میگه به این سمت بخونید. همه دستورات خدا با هم. اصلا شما مستندهای مثل هاشمی زنده است و غیره رو دیدین؟ به طور مستند حتی علت سازندگی هم میگه میگه خب اینیم که مستند نمیسازن چون خیلی چیزهاشون با یا خلاف نظام بوده یا مشکوک بوده و اختلاف نظرها خیلی زیاده. آدم واقعا نمیدونه طرف خیلی از این مستندان با دلیل و مدرک حرف میزنه. من معتقدم سکوت تلویزیون خوب نبود، ولی واقعا حتی در مورد عملکرد آقای هاشمی در زمان جنگ خیلی از افراد روایت هایی دارن که حتی بعضیش بوی خیانت داره. قبول ندارم. یعنی ببینید یکی از بدترین کارها اینه، ما با کسی بودیم کاری کرده، چون الان مشکل پیدا کردیم برگشتیم اونجا را میخواییم. خیلی این کار بده. این که آقای هاشمی ببینید تو جنگ این اختلاف بود سر این که آقا آیا پشت جبهه میتونه جنگ رو تامین بکنه یا نمیتونه، آیا مثلا اینا راست میگن که پول نیست اقتصاد کشور، یا یه عده میگفتن جنگ رو ادامه بدیم یه عده میگفتن. ولی واقعا این که الان ما نیت خوانی کنیم، یعنی ببینیم آقای هاشمی تا سال مثلا 80 تا سال 76 مثلا 9 سال از جنگ گذشته، آقای هاشمی رئیس جمهور اون موقع میگفتن آقای هاشمی 6 تا هاشمی یک کنارش در میومد. خب اون موقع تو جنگ خوب بود؟ یعنی من میگم تا موقعی که با آقای هاشمی هم مسیر بودیم جنگ خوب اداره کرده، ولی همین که آقای هاشمی تفاوت سیاسی ما پیدا کرد بریم ببینیم جنگ رو چجوری اداره کرد، این خیلی کار زشتیه به نظرم. خدا شاهده ببینین من بسیاری از مواضع هاشمی زمان حیاتش قبول نشم، الان هم قبول ندارم. من گیرم انصافه، انصاف خیلی صفت خوبیه، خیلی چیز خوبیه، رعایت نمی کنیم. بعد دیگه هم در مورد ما انصافو رعایت خدای نکرده نمی کنن. تا اول سال 14 رسیدیم. خدا انشالله به حق این ایام و به حق مولود این ایام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به همه ما توفیق شناخت وظیفه و عمل به اون رو عنایت بکنه و این بیماری انشالله زودتر ریشه‌کن بشه و خدای نکرده ما وارد موج جدیدی نشیم. اونا که در بستر بیماریان انشالله شفای کامل و عاجل، اونا که از بین ما رفتن میهمان از زهرا سلام الله علیها، جهت برآورده شدن همه حاجات، خصوصا حاجاتی که گفتن، مادری که انشالله خداوند عطیه چند روز دیگه بهشون میده، و همه حاجات مؤمنین و مؤمنات، هدیه پیشگاه از زهرا سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید.